مدیریتی معماری و شهرسازی ما پاسخ بده و یک مسیری رو در واقع باز بکنه که این مسئله و این مشکل حل بشه. ما حالا من قبل از این که به خود سند بپردازم یه نکته دیگه عرض بکنم که در مورد این کسان هویت و بی هویتی. ببینید ما زمانی که شما فرض کنین میدان نقش جهان داشت ساخته میشد،
بله،
معمار حکیم اون نمیگفت که من الان میخوام یک معماری عظیم ایرانی و اسلامی، تلاش کرده یک اثر درست و به جایی رو در واقع ایجاد بکنه. ببینیم معمارش درست بوده، معمار حکیم بوده، خطی که کشیده، طرحی که کشیده درست بوده، فهم درستی از مردم، زمین و زمانه خودشون داشتن و به همین جهت میدونستن این معماری رو برای کی دارن خلق میکنن و برای چه نیازی رو میخواد پاسخ بده. و به همین خاطر چون یک اثر درست و به جایی توسط فرد درستی اجرا شده، این ما همچنان بعد چند صد سال هست و ما وقتی میبینیم لذت میبریم، مثل درست. بسیاری از بناهای فاخری که ما توی ایران داریم. پس این درستی و به جایی خیلی مهمه تو بحث هویت، یعنی ایجاد یک معماری و شهرسازی هویتمند. به نظر من نکته دومش که در دل همین نکته اول هست، بحث نسبتش با ماست. الان ببینیم معماری و شهرسازی ما الان نسبتی با ما نداره. چه نسبت؟ نسبت یعنی همون ابتنا، یعنی همون ربط. نسبتی با اقلیم ما نداره، نسبتی با فرهنگ ما نداره، نسبتی با تاریخ ما نداره، نسبتی با جغرافیایی که ما الان توش زندگی میکنیم نداره. یعنی نسبت ها برقرار نیست. ما همون ساختمانی که توی تهران میسازیم، توی بندرعباس و توی اردبیل و توی مشهد و توی جای مختلف هم داریم میسازیم و این درست نیست. ما هزاران سال اینجوری معماری نمیکردیم، معماران ما اینجوری معماری نمی کردن. یعنی اساسا الان من به نظر من معمارا و شهرسازی ما، حالا درسته بعد انقلاب ما بررسی کردیم، آثار شاخص معماری زیادی داریم، حداقل اندازه قبل از انقلاب ما معماری های شاخص داریم، بله. تک بناهای شاخص که معماری داره اصولی هست، حداقل قابل توجه اصول معماران رعایت شده. شاید از نظر جریان شناسی بعضیاش در واقع اون نسبت هویتی فرهنگی رو نداشته، ولی معماریه. منتها الان عموم معماری ما 90-99% معماری ما معماری فضای عمومی و مسکونی و چیزاییه که توسط خود مردم داره ساخته میشه و این رو معمارا من به نظر من نمیسازن. این یک سری ساختمان سازیه که در دل نظام بازار داره اتفاق میفته، نظام سرمایه‌داری داره بر ما اینها رو تولید میکنه و اساسا معماران ما نقشی در این حوزه ندارن. قطعا اینها رو یک کسایی خط میکشن، ولی در داخل اون نظام دارن فکر میکنن، برای اون نظام دارن تولید میکنن و به همین خاطر هم نتیجه کار اون چیزی نیست که ما باید باهاش مواجه باشیم. ببینید شما از مدرنیته گفتین، وقتی اومد همه چیز به هم ریخت. من به نظر مشکل مدرنیته نیست، مشکل از خود ماست. ببینین زمان قاجاریه رو شما اگر ملاحظه بفرمایید، ما بسیاری از بناهای فاخری که الان توی کشور داریم مال دوره قاجاریه،
بله.
خصوصا بهترین و متعالی ترین خصوص حوزه مسکونی، معماری خانه‌های ما، اون معماریایی که شما خانه‌های مثلا بروجردیات، کاشان و یزد و جاهای مختلف می‌بینین، بله. می‌بینین لذت می‌برین و مردم عزیز ما لذت می‌برن، اینا بیشترش مال دوره قاجاریه است. دوره اولین مواجهه ما با مدرنیته و غرب و جهان غرب تو دوره قاجاری اتفاق افتاده. خیلی از بناها از در واقع تکنیک‌ها و روش‌ها و ایده‌های غربی هم استفاده شده، ولی چرا؟ چون هاضمه فرهنگی ما بسیار قوی بوده، ما تقلید نکردیم، کپی برداری نکردیم، اقتباس کردیم. مثل تمام چند هزار سال معماری که ما داشتیم، ما از زمان باستان مبادلات و تعاملات فرهنگی داشتیم، اقتباس داشتیم، یعنی میومد تو آزمه فرهنگی ما و میومد در جریان زندگی ما سیلان پیدا میکرد، ولی
کامل.
ما از یه دوره بعد شدیم مقلد. یعنی مشکل از خود ما بوده که اون هاضمه فرهنگی خودمون رو، نگاه فرهنگی و تمدنی خودمون رو از دست دادیم. پس این سند تلاش میکنه که این نگاه فرهنگی رو با عنوان ایرانی اسلامی، چون عنوان سند هم هست، سند ملی شهرسازی معماری اسلامی و ایرانی، اون اسلامی و ایرانی به دو تا بال هویتی ما اشاره میکنه. ایران به معنی عمق هویتی چند هزار ساله ما در این سرزمین و فرهنگ ملی ما و اسلام به عنوان در واقع فرهنگ دینی و اسلامی خود ما. سند رو ما وقتی بررسی میکنیم میگیم سند خب 3 تا فصل داره، یه بخشش کلیات و تعاریف هست، یه بخشش اهداف و راهبردها و نهایتاً سیاست‌گذاری و نظارت به اجرا. 5 تا هدف توی سند عنوان شده، 14 تا راهبرد و 65 تا اقدام و راهکار توی این سند عزیزان تدوین کردن و مشخص هست. من به نظر من، حالا به موارد و ایرادها میتونیم بپردازیم، ولی من به نظرم از این 65 تا اقدامی که اینجا
درسته
عنوان شده، اگر ما در زمان یعنی برنامه ریزی درستی داشته باشیم، اگر 10% این 65 تا اقدامی که اینجا گفته شده این اجرام بشه، باز وضع ما از اینی که هستیم خیلی بهتر میشه. یعنی اینجا مجموعی از اقدامات گفته شده که من به نظر من باید یک اولویت بندی اجرایی توسط این نهادهایی که بالای این ابلاغی عنوان شده از مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، وزارت راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، وزارت فرهنگ، وزارت کشور، سازمان تبلیغات، خود همین صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران که ما الان خدمت شما هستیم، بسیار میتونه نقش پررنگی رو در فرهنگ سازی این حوزه داشته باشه. ببینیم تو همین، حالا من همینجا یه مکس کوتاهی بکنم، این قسمت یه بخشی از سند مربوط میشه به گفتمان سازی. الان در حوزه معماری و شهرسازی سواد عمومی معماری مردم به شدت نسبت به سده‌های قبل افت پیدا کرده. یعنی عجب. ما چیزهایی عجب. که الان دیدیم توش به دنیا اومدیم، داریم توش زندگی میکنیم، انتظارمون در همین حدوده. یعنی خیلی در واقع با اون معماری که حق ماست، با اون معماری که باید داشته باشیم، بله، با اون معماری که اون نسبت‌ها و ابتناهاش برقراره، مردم بیگانه. خود صدا و سیما بسیار میتونه تو این حوزه مؤثر باشه. بندهایی توی همین سند هست که تکلیف ایجاد میکنه برای صدا و سیما که اقداماتی رو بکنه برای ارتقاء در واقع سواد عمومی معماری و شهرسازی مردم. حالا من جلوتر رفتیم موارد دیگه‌ای که به صورت شاخص تو این سند اومده و اولویت داره که سریعاً در واقع به اینها پرداخته بشه، در برنامه‌ریزی اجرایی قرار بگیره و عملیات بشه اشاره خواهم.
من پیشا پیش خدمت شما، چون فرمودید که فصل بعدی گفتارتون بر این اولویت هاست، این تمنا رو دارم تا زمانی که فرموشات جناب دکتر نقره‌کار رو میشنویم، شما این تقسیم بندی رو داشته باشین و این مؤلفه رو هر دو عزیز پیشا روی فرمایشاتشون داشته باشن که ما به تحقیق 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. یعنی در دو بازه زبان 4 دقیقه نکته‌ای که میتوانند در راستای هم تکمیل فرمایشات پیشینشون، هم چشم‌انداز پیشا رو درباره این سند بفرمایند رو مدیریت زمان هم داشته باشن، در دو بازه زمانی 4 دقیقه که نمط بر عدالت باشه. جان دکتر نقره‌کار، 4 دقیقه نخواست با شما در خدمتیم.
بله، بنده هم میدونم که نقد کردن آسونه، راه حل و اقدام مهمه، همه باید در این جهت بله. بکنیم چند بله. تا راه حل به نظرم میرسه میگم. اولین راه حل همین سند راهبردی و نقشه راهی هست که باید تصویب می شد و ابلاغ می شد. خدا رو شکر در دولت قبلی این انجام شد و خود آقای دکتر عمرانزاده نقش بسیار زیادی در تدوین و تنظیم و تصویبش داشتن که همینجا از ایشون تشکر می کنیم.
ما نیز
منطقه اشکالات این، یکی این که دیر این کار انجام شده، باید زودتر انجام می شد و مهمتر از خود سند، ایجاد ستادها و قرارگاه‌های جهاد تبیین و اقدامه.
بله،
همونجور که اشاره کرده آقای دکتر
فرمودن، بله
عمرزاده، این از طریق نظارت مستمر و مطالبه عمومی، همونجور که رسانه عمومی رو هم گفتن، همه مردم
بله،
همه باید مطالبه کنن،
درسته،
اجرای اون رو در همه نهادهای مربوطه دولتی و ملی که تضمین بشه، محقق بشه و جبران بشه اشکالات گذشته و موجود.
بله،
این اولین مسئله است که بعد از سند باید همونجور که رهبری فرمودند جهاد تبیین و اقدام با نظارت، با کنترل، با پیگیری، با مطالبه اینها محقق بشه.
درست.
فقط یک کاغذپاره‌ای نباشه که توی بایگانی بمونه. یکی از ارکان مهمه تحقق تمدن نوین اسلامی با هویت اسلامی ایرانی که مقام رهبری فرمودن،
بله،
و مهمترین ارکانش معماری و شهرسازی هست که بسیار گسترده و سطح کشور هست، دانشگاه ها و مراکز آموزش و پژوهشی هستند که باید دانش آموختگان رشته های معماری و شهرسازی رو جوری تعلیم بدن و جوری تربیت کنند که اینها ترجمه ای و تقلیدی نشن. اینجور که فرمودن ما یه مدتی مقلد شدیم، نه، با استفاده از منابع و مبانی اسلامی میتونن میلیاردها خلاقیت و نوآوری در سطح جهان داشته باشن.
بله.
اسلام خودن دل عالمینه، منابش و مبانیش در زیباشناسی، فلسفه هنر، حکمت هنر، سبک هنری مبانی داره که اگر همین امروز این مبانی تو دانشگاه ها تدریس بشه، میتونن آثار بسیار برجسته در معماری و شهرسازی ایجاد کنن. اما متاسفانه این سند خدای دکترم میدونن هنوز به وزارت علوم ابلاغ نشده.
بله.
رکن اصلی وزارت علومه که صرفت رو محتوای دروس و ایرانی اسلامی بکنه، اونجا ترجمه تقلیدی ادامه داره. این یک نکته است. نکته بعدی
اگه در یک دقیقه بفرمایید من ممنونم.
ترکیب اعضای شورای عالی معماری شهرسازی باید با حضور اساتید ذی‌صلاح دانشگاهی و حوزوی اصلاح و تکمیل بشه. قوانین نظام مهندسی نیست، فقط مهندسی و کمیس باید مبتنی بر هویت اسلام ایرانی اصلاح و تکمیل بشه و بعد محتوایی به اون افزوده بشه. اختیارات شهرداران همونطور که قبلا هم عرض کردم باید محدود،
بله، بله،
به اجرای قوانین مربوطه و طرح‌های مصوب باشه. طرح‌های جامع و تفصیل موجود که غیر علمی و غیر اسلامی است باید مبتنی بر علم جهانی و هویت اسلامی ایرانی مورد بازنگری و اصلاح کامل، به خصوص از بعد تراکم جمعیت در هکتار. خیلی ما دور از بحث‌های علمی هستیم، تعداد جمعیت شمال تهران در یک هکتار بالاتر از همه شهرهای دنیاست.
عجب.
و این کاملا غیر علمی و تمام مشکلات ما، ترافیک و هوای آلوده، من همین تعداد تراکم در هکتاری است.
بله.
که
بله.
در تهران وجود داره. تأمین متعادل سرانه‌های خدماتی در هر محله منطقه، سرانه‌های خدماتی علم روز دنیا کار کرده که به میزان اینقدر واحد مسکونی تجاری شما چقدر فرهنگی میخواید، آموزشی میخواید، بهداشتی میخواید، فضای سبز میخواید، پارکینگ میخواید. متاسفانه اینا نیست. دو تا توصیه کلی هم دارم. از دولت محترم و مجلس میخواییم که وزارت راه و شهرسازی رو تبدیل به دو وزارت خونه کنه.
بله.
وزارت معماری و شهرسازی و وزارت راه و نقلیه. اینها دو موضوع و دو علمن، باید جدا بشه. به دولت محترم هم توصیه میکنیم انتخاب مدیران مربوطه در حوزه معماری و شهرسازی باید تخصص و تعهد باشه. هر جا مدیران ما یا تعهد نداشتن یا تخصص،
آسیبش رو نشون بده.
آسیبش رو دیدیم و خواهیم.
درود بر شما. بسیار بسیار سپاسگزارم. من خیلی فشرده مؤلفه های جناب دکتر نقره‌کار رو عرض میکنم. ایشون فرمودن با وجود دیر بودن تدوین این سند، نخست به تبیین مفاد و نیازمندی و در این مسیر لزوم احداث و تاسیس قرارگاه ها رو تاکید داشتن، به تعلیم دانشجویان عمران با رویکرد مؤلفه های فرهنگیمون اشاره کردن که کمتر شاهد رفتار ترجمه ای و تقلیدی این عزیزان باشیم. مؤلفه دیگر که بهش اشاره داشتن اصلاح قوانین نظام مهندسی است. ارجاع دیگرشون به تدوین و محدود شدن اختیارات شهرداری بود و در نهایت دو پیشنهاد مبنی بر جدا شدن وزارت راه و شهرسازی به وزارت معماری و شهرسازی و راه و نقلیه و تأکیدی که حداقل طی چند ماه اخیر از زبان جناب دکتر پزشکیان به عنوان ریاست جمهوری محترم کشورمون بر تخصص و تعهد مدیران در هر منصبی از جمله در این حوزه هم بهش ارجاع و اشاره شد. این پنج مؤلفه‌ای بود که من از فرمایش جناب دکتر نقره‌کار دریافت کردم و فصل پایانی در خدمت شما هستیم جناب دکتر عمران‌زاده.
بله، همونطوری که به درستی استاد نورکار فرمودن، ببینین این فصل سند یه بخشی داره به اسم مسائل و چالش‌ها رو ابتدا عنوان کرده. بله. یکی از چالش‌هایی که به درستی هم عنوان شده، فقدان برنامه جامع در زمینه آموزش صحیح و جامع شهرسازی و معماری اسلامی در سطوح آموزش عالی. ببینین آموزش عالی ما نقش تولید محتوا و تولید دانش، تربیت نیروی معمار و شهرساز ما رو بر عهده داره. درسته. و در واقع اصلی ترین زیر نظام در نظام معماری و شهرسازی ما آموزش عالی و دانشکده معماری و شهرسازی ماست که اینجا به درستی توی سند مسئله شناسی شده، ولی متاسفانه در قسمت راهبردها و اقدامات به این موضوع اصلا پرداخته نشده که باید قاعدتا این اتفاق می افتاد، نیفتاده متاسفانه. و در زمان بازنگری سند که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی 5 سال در نظر گرفته بله. شده، به نظر من یکی از اتفاقات اصلی که باید تو این سند بیفته و لازم و ضروری هست، حوزه معماری و شهرسازی و توجه به بحث آموزش معماری و شهرسازی.
این 5 سال حداقل این سند به دوستانمون در آموزش عالی هم ارسال بشه دیگه.
بله، قاعدتا با همکاری خود دوستان وزارت خانه وزارت آموزش عالی باید این اتفاق بیفته. منتها چون الان سند تصویب شده و ابلاغ شده و قطعا هم یه اتفاق درست و به جایی هست، الان وقت اجراست. من چند تا از مواردی که توی سند به درستی اشاره شده اونها رو عنوان میکنم که عزیزانی که حالا توی نهادهایی که من برخیش رو اسم بردم، خصوصا وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی در واقع اجرایی سازی سند هست و باید گزارش سالانه رو شورای عالی معماری شهرسازی از اجرای راهکارها و اقدامات این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه بکنه. بله. و در واقع باید یه برنامه اجرایی دقیقی برای پیاده سازی راهکارها و راهبردها ارائه بشه. از موارد مهمی که اشاره شده، ببینیم ما خود شورای عالی معماری و شهرسازی ما مال سال 1351. این یکی از اولین اتفاقات اینه که این شورا باید قانون بازنگری و به روز رسانی بشه که در هدف اول این سند هم در واقع بهش اشاره شده که از ضروری ترین کارهای ماست. یک زمانی ما حدود 2300 تا شهر توی کشور داشتیم، یک شورا میتونست همه طرح‌ها بیاد از فرآیند این شورا رد بشه، ولی الان ما 1400 و اندی شهر توی کشور داریم و بسیاری از اتفاقات معطل شورای عالی معماری و شهرسازی هست که ما توی طرح نهضت ملی هم با مسکن هم بخشی از این رو مواجه بودیم. به همین خاطر بازنگری و به روزرسانی قانون تأسیس شورای عالی معماری شهرسازی با توجه به پیگیری همین رویکرد هویتی و تمدنی و رویکرد اسلامی ایرانی توی معماری و شهرسازی باید یکی از اقدامات اصلی باید باشه. تو بحث هویت منظر شهری بسیار مهمه، یعنی ما باید از میراثمون حفاظت بکنیم، از میراث تاریخیمون، طبیعیمون، انسانیمون و فرهنگیمون. الان منظر شهرها رو شما میبینید مثلا در حفاظت از میراث طبیعی، شما همین تهران رو ملاحظه بکنید، یک زمانی از همه نقاط تهران شما به کوههای شمال تهران دید داشتید، ولی همه این الان چی شده؟ کور شده. یعنی ما برنامه‌ریزی دقیقی برای منظر شهری نداشتیم. تو این سند تأکید شده که ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما به منظر شهری بازنگری بشه، درست و دقیق اتفاق بیفته. ما روزانه خبر میشنویم که مثلا فلان ساختمان 40 طبقه بالای تراز مثلا 1800 متر توی تهران ساخته شد. یعنی شما دیده به منظر طبیعی شهر رو از بین بردین. و اتفاقات دیگه‌ای که توی این سند تأکید شده، ببینیم ما چند سال پیش طرح مسکن مهر رو داشتیم، توی دو سه سال اخیر طرح نهضت ملی مسکن رو داشتیم. یعنی در عرض چند سال ما چند تا شهر می‌سازیم، چند هزار، چند میلیون واحد مسکونی، و این یک فرصت تمدنی بزرگی برای اینکه اون معماری و شهرسازی شایسته ایرانیان بله. مسلمان، معماری و شهرسازی با هویت رو ما رقم بزنیم، در حالی که ما با طرح‌های تیپ از بالا به پایین، چه تو بحث شهرسازی طراحی شهری، چه تو بحث معماری ابلاغ می‌کنیم، و این فرصت رو ما متأسفانه از دست میدیم. توی این سند تأکید شده که هر طرح ملی توی این حوزه در واقع اجرایی سازی میشه، مسکن سازی، شهرسازی، هر حوزه‌ای مبتنی بر اصول و شاخص‌های معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی اتفاق بیفته. و موارد مهم دیگه‌ای هم هست که
شاید در فرصت دیگه من عذرخواهم بابت محدودیت بله زمان و شتاب ثانیه از هر دو استاد بزرگوار جناب عبدالحمید نقره‌کار عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علم و سند رئیس محترم گروه تخصصی معماری و شهرسازی در فرنگستان و جناب دکتر بهزاد عمرانزاد عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام مسئول اندیشکده شهر ایرانی که سفست فرمایش پایانی ایشان علاوه بر تأکید بر اهمیت توجه این مسئله بر مقوله وزارت آموزش عالی روز آمد شدن قوانین شورای عالی شهرسازی که فرمودن آخرین ویراستش سال 51 صورت گرفته، بهره‌مندی از میراث عقبه کهن ایرانی در مناظر شهری و همچنین رسیدن به معماری عالی با توجه به طرح‌های عمرانی که در کشور وجود داشته. تلاش کردیم در برنامه امشب سند ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی رو با رویکرد نشانه‌های فرهنگ کشور در بناها و کارهای عمرانی به شما عزیزان تقدیم کنیم. امید آنچه که به شما تقدیم شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
عهدني مجبول بالآلام ما تنتظر ورد ندى من بستان اللئام من حين صدقنا مقول عشنا بغربتنا ولمتنا لخيام يا ابني ما تركن للعدا واترك وهم السلام يا ابني بغير الدم ما نرجع كرام واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واسمع لصرخة أم واتزنر حزام
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما وحش السجود.
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود
والأقصى دربي يا يما مخشى السجود.
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما عهدي أطهر مسرى الحبيب يا يما زندي بعون ربي يصيب
يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب يا يما سعدي أكون لحمة صاحب.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام. يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما هني لما يجيك الفقير يا يما جنة فيها يكون التلاقي يا يما هني لما يجيك الفقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي
يا يما هني لما يجيك الفقي يا يما جنة فيها يكون التلاقي.
قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي قولي عني بالعزيمة ألقى اشتياقي.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام.
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. يا يما قولي حنا فداء الرسول احنا البطولة حنا لي خيبر خيول. الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول حنا الرجولة وبعون ربي نصول.
لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام. لو يقتلوني ما أرضى منهم سلام أو يسجنوني يما حيحلى المقام.
يا يما حبي لله دوما يكون والأقصى دربي يا يما مخشى السجون.
يا يما حبي لله دوما يكون
دوما يكون
والأقصى دربي يا يما مخشى السجون
بالأقصى دربي يا يما مخشى السجود
بالأقصى دربي يا يما مخشى السجود
بالأقصى دربي يا يما مخشى السجود
بالأقصى دربي يا يما مخشى
سپاسگزاریم از توجه شما شنوندگان ارجمند به برنامه های شبکه رادیو.